سرتون عرض خواهد شد به فضل و لطف خدای متعال. یک دو مسئله شرعی است در مسائل روزه و انشاءالله بحث کوتاهی راجع به دعای جوشن کبیر. روزه یعنی از اول اذان صبح تا اول مغرب انسان نیت کنه که از مبتلات روزه خودداری کنه. از همینجا چند تا مسئله روشن میشه. یک، اساس روزه نیته. رکن اساسی روزه نیت هست. روزه غیر از نیت چیزی نیست. انسان نیت کنه که من از اذان صبح تا مغرب چیزی نخواهم خورد، چیزی نخواهم آشامید، سایر مبتلات را انجام نخواهم داد. ملاک نخوردن نیست ها، ملاک نیته. لذا اگر شما فراموش کنید، از روی فراموشی نهارم بخورید، شامم بخورید، صبحانه هم بخورید، روزتون درسته، چون نیتتون درسته. حالا انشاءالله خواهیم آمد و عرض خواهیم. پس اصل و ملاک و رکن روزه همون نیته. از اینجا مسئله دیگری هم روشن شد که اگر کسی نخورد، نیاشامید، هیچ کاری نکرد ولی نیت نکرد، روزش باطله. مثل چی؟ مثل کسی که اصلا یادش نیست ماه مبارک رمضانه، حالا توی مسافرت بود و خدمت شما عرض شد درگیر کار و امثال اینها، اصلا یادش نبود که ماه رمضانه، از خدمت شما عرض شد اول صبح هم تا آخر شب هم هیچی نخورد، هیچ کارم نکرد، روزش درسته؟ نه. چرا؟ چون نیت نکرده. یا اگر کسی مهمان شماست، خودش اهل روزه نیست، اما حالا که خانه شما آمده میبینه شما روزه میگیرید، خجالت کشید که اون روزه نگیره، دیگه حالا با شما پاشد سحری خورد، بعدم نیت نکرد و همینطور موند و ظهرم که شما نهار بهش نمیدید و چیزی براش نمیارید و تا اذان مغرب چیزی نخورد، روزش درسته؟ نه. چرا؟ چون نیت نکرده. باید غذای اون روز رو بگیره. خدا لطف کرده اینجا کفاره رو ازش برداشته، اگه نیت نکنه غذا داره. مستحب به انسان اول ماه مبارک رمضان نیت روزه همه روزهای ماه رمضان رو یک جا کنه. فقط یک مسئله دیگه عرض کنیم، آیا لازم نیت رو به زبان بگیم؟ نه، نه در روزه، نه در نماز، نه در حج، نه در هیچ واجبی، غسل، وضو، سایر اعمال عبادی گفتن نیت به زبان لازم نیست. گاهی وقتا مستحبه. در اعمال حج میگن نیت گفتن مستحبه. گاهی گفتن به زبان از مبتله، مثل نماز احتیاط، اونجا نیت رو به زبان نباید بگید، اگر بگید مبتله. خب همین مقدار مسئله بس باشه، صلواتی بفرستید. دعایی که اگر خدای متعال تفضل کنه به این بنده بیمقدار و توفیق داشته باشم برای شما شرح کنم، دعای جوشن کبیره. این دعای شریف در روایاتش تعابیر عجیبی است و آدم را تکون می‌دهد. اولا راوی این دعا آقا و مولای من حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امام حسین می‌فرماید پدرم امیر المؤمنین طبق این روایت به من فرمود الا اعلمک سر من اسرار الله. پسرم نمیخوای یک سری از اسرار خدا رو برات بگم؟ خیلی این تعبیر مهم. امیر المؤمنین اقیانوس مواج اسرار الهی به موج آمده، به شخصیتی مثل حسین ابن علی میخواد سر رو بگه. از برکت این سرگویی ولی خدا به ولی خدا، بنده و شما هم میخوام کنار این بهرمند بشیم. بعد فرمود در مفاتیح اشاره ای داره، تفصیلش توی کتب دعای ما آمده. در اینجا داره در یکی از غزوات، توی کتب روایی ما داره در غزوه احد، دومین جنگ مسلمان ها، حضرت رسول اکرم که بهش میگن دعای جوشن از اینجاست. جوشن به معنای زره هست. حضرت خاتم الانبیا یک جوشن و یک زره سنگینی رو به تن کرده بودن و روز احد حضرت فرمود روز سختی بود، چون جنگ بدر با پیروزی مسلمان ها تمام شد. جنگ احد یه حالت شکست و پیروزی داشت، جنگ بدر 14 تا شهید داشت، جنگ احد 70 نفر شهید داشت که یکیش حضرت حمزه بود. جنگ احد اینقدر سنگین بود که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود در جنگ احد 70 ضربه شمشیر به من خورد، شمشیر علی شکست، دوبار علی رو زمین افتاد، پیامبر اکرم دندان مبارک شکست، ضربه از شمشیر به صورت پیامبر خورد که دانه های کلاه خود توی صورت پیامبر فرو رفت. در حال خیلی جنگ شدید و سختی بوده، خیلی هم فرار کردن. حتما از خودتون سوال کنید ببینید اونه فرار کردن چی بودن. یکیشون بعد از 3 روز آمد به خدمت پیغمبر، 3 روز فرار کرده بود، جنگ 1 روز بود فرار کرده بود، بعد شد خلیفه سوم و دیگرانی که فرار کرده بود خودشون نوشتن. به هر حال دیگه حالا ایناش خیلی سر من اسرار الله بماند. توی اون روز جوشن کبیری و ثقیلی حضرت پوشیده بود، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله دعایی به شما تعلیم میکنم که این جوشن ثقیل رو، کبیر رو و ثقیل رو از تنتون بیرون بیارید و این دعا رو به عنوان حفظ و حرز خودتون داشته باشید. فدای این وجود مبارک حضرت خاتم الانبیا بشم. این نکات ظریف رو دقت کنیم. اینقدر مهربانه بلافاصله فرسید یا جبرئیل این دعا مال من یا مال امتم هم هست؟ درست مثل یک پدر مهربانی، مادر مهربانی که یه غذایی که میخوره بلا همیشه به فکر اینه که فرزندم چطور هست؟ آیا هم میتونه غذای درست، بچه‌م که تو مسافرته آیا غذای درستی داره یا نه؟ اولیای الهی نعمت معنوی که دریافت میکردن بلا فاصله به فکر ما گناهکارا بودن. این دعا مال امتم هم هست؟ فرمود خطاب کرد عرض کرد خدمت رسول الله بله، لک و لامتک. این دعای شریف رو آورد حضرت، توی روایت داره که خدمت شما عرض و مولا امیر المؤمنین وصیت کرد که این رو بر کفن من بنویسی. صد فصل این دعای شریف، هر فصلی هم 10 اسم، 1000 اسم خدای متعاله. حالا تا چه حد برسیم نمیدونم، به هر حدی که خدا روزی کرده باشه انشاءالله بخواست خداوند متعال توضیح خواهیم داد. توضیحات سعی میکنیم مختصر در این حال گویا باشه که برای بنده و شما موجب بشه یه مقداری مروری کنیم بر شناختمون از خدای متعال و درس خداشناسی برای هممون باشه از محضر حضرت امیرالمؤمنین و حضرت ابا عبدالله الحسین. من امروز قبل از اینکه این دعا رو شروع کنم فقط یکی دو نکته عرض میکنم و این باشه دیگه شروع توضیح برای فردا اگر خدا عمری به من داد و توفیق داد. برادرها و خواهرها، دعا 5 اجابت داره. از امروز دقت کنید، این که میگه دعا کردم مستجاب نشد، بنده معتقدم نه تنها دعای شما غیر مستجاب نیست بلکه چندین اجابت داره. ما دعای غیر مستجاب نداریم، هیچ دعایی خالصانه نمیشه مگر اینکه مستجاب میشه. اما استجابت دعا معنا داره. اولین استجابت دعا و مستجاب شدن دعای من و شما همین ارتباطی است که با خدا برقرار میکنه. این بالاترین نعمت. من گاهی گریه میکنم برای اینکه خانه به من بدن، گاهی دعا میکنم که مریضم شفا پیدا بکنه، گاهی گریه میکنم که مرضم برطرف بشه. خدا بالاتر به ما میده، ارتباط با خودش. همین ارتباطی که شما، اگر به شما بگن آقا الان که اینجا نشستی، آقا به شما بگن که فردا شما بیا برو برای زیارت از ابا عبدالله الحسین به کربلا، چجور میشی؟ در حالی که اون دیدار قبر حسین است. دعا دیدار خدای حسین است. با این دید نگاه کنیم، خدایا ممنونت این شب جمعه به من کمترین اجازه دادی بگم اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. من کجا؟ تو کجا؟ اونی که میفهمد امام سجاد میگه اللهم انی استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک. خدایا از همه لذتهای دنیا جز اون لحظه لذتی که با تو متصل شدم استغفار میکنم. تمام لذتهای دنیا یک طرف، این استجابت اول دعای همین که وارد محضر خدا شد. پس هیچ دعایی نداریم که مستجاب نباشه. اگر تشبیه کنم، تشبیه به قول شاعر، خاک بر فرق من و تمثیل من، چاره ای نداریم. اگر خدمت شما اصلا محبوب ظاهری داشته باشیم، محبوب های مجازی، همین عشق های مجازی لیلی و مجنون، اگر لیلی اجازه بده به این پرده رو از صورت برداره، تو نگاه کنی به چهره لیلی، چقدر لذت میبری، چقدر خوشحال مجنون که یک نگاهی به لیلی بندازه. در مقام معنویت لیلا یا حقیقی به تو اجازه داده تو به چهره نادیدنی او نگاه کنی. پس قدم اول مستجاب. من حالا اینجا خیلی حرف دارم، میترسم معطل بشید. و دوم اجابت دنیایی است، همینی که ما میخوایم به ما میدن. این به حسب مصلحت، گاهی اونی که میخوایم به ما میدن، گاهی عوضش رو در دنیا به ما میدن. من ثروت میخوام به مصلحتم نیست، فرزند خوب به من میده. گاهی دیدید بعض از خانواده هایی که فقیرن، از خدا هم گاهی ناراضی است، خدا بچه هایی بهش داده که یک دنیا استعداده. این شکر نمی کنه، همش نگرانم یه خدا دعامو مستجاب نکرده، پول به هم نداره. گاهی خدا مستجاب میکنه در همین دنیا، اما چیز دیگه به همون میده. سوم استجابت در آخرت، چهارم خدمت شما عرض شود که نفس همین بیان معانی است که در اینها هست. من فقط همین یک توضیح کوتاهی بدم، یکی از اجابت این نیازتون رو دادن، یکی از نیازهای مهم ما به معارف خدا در این دعاها اون نیاز ما رو به ما داده. شما اگر همه کتابهای کلام رو بگردید با همین دعای جوشن کبیر موازنه کنید، میبینید اون چه که در این دعا از معارف به ما داده شده سنگین تره. اگر دعا نبود ما خدا رو نمیشناختیم. تعبیر یکی از علمای برادران اهل سنت ماست، عجیب، اینو من چندی قبل دیدم، یکی از علمای اهل سنت میگه اگر صحیفه سجادیه زین العابدین نبود، جای خالی او رو در خداشناسی هیچ چیز پر نمی کرد. اگر زین العابدین نبود و این صحیفه سجادیه نبود، ما چطور خدا رو میشناختیم؟ لذا این اجابت بنشینیم، هزار اسم خدا را در محضر امیرالمؤمنین بشنویم، این چه اجابتی بالاتر از این. عرض کردم اون اجابت دنیایی را هم اشاره کردم که دیگه حالا فرصت نیست. خدایا به آبروی اولیاءت دلهای ما را ظرف معارف خودت قرار بده، نماز و روزه و اعمال عبادی را به همه ما بهترین توفیق رو مرحمت بفرما، از همه ما قبول فرما، حوائج دنیا و آخرتمون رو برآورده به خیر بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.